ساعت 21 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. صدیقه وسمقی اسلامشناس منتقد بازداشت شد. کشته شدن نگار کریمیان 21 ساله در اثر شلیک پلیس تایید شد. و ده ها شخصیت فرهنگی دادگاه پرونده قتل مهرجویی و محمدی فر را نمایشی خواندند. درود بر شما، خوش آمدید. شنوندگان ارجمند، کیانه معنوی هستم با خبرهای این ساعت. صدیقه وسمقی نویسنده و اسلام‌پژوه روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. محمد ابراهیم‌زاده، همسر صدیقه وسمقی، با تایید این خبر به وبسایت امتداد گفت نیروهای امنیتی تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را ضبط کردند. خانم وسمقی پیشتر در 15 اسفند ماه احضار شده بود، اما در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا حاضر نخواهد شد.
اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من، از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم وسمقی اعلام کرده است که اجازه مطالعه پرونده به موکلش داده نشده و از اتهامات او اطلاعی ندارد. خانم وسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب اجباری بر سر نداشت و در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشت. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله به نام نگار کریمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان در علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد که خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اخطارهای مکرر ماموران از محله ایست عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مرگ این زن جوان شده است. مهدی رضایی، دایی نگار، در گفتگو با روزنامه اعتماد ادعای پلیس را رد کرده و گفته که مامور اصلاً به آنها فرمان ایست نداده بود و ماموری که شلیک کرده درجه استواری داشته و اکنون در بازداشت است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در حال بازگشت به محله زندگیشان در اصفهان بودند. این حادثه ششمین حادثه مشابه در 3 گذشته است که به کشته شدن 6 انجامید. سرشناسترین آنها کیان پیرفلک بود که در جریان اعتراضات سراسری 1401 کشته شد. ده ها دستاندرکار هنر و فرهنگ در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به روند دادرسی پرونده قتل داروش مهرجویی و وحیده محمدی فر، دادگاه آنها را نمایشی و فاقد مشروعیت خواندند. آنها در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشتند پایان تلخ و پردرد این دو سینماگر مظهر شرایط فاجعه باری است که دیگراندیشان در سرزمین ما سالیان است اسیران شدند. در پی قتل داریوش مهرجویی، ببخشید، داریوش مهرجویی از برجسته ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر، طراح لباس، 22 مهر ماه در ویلای خود در کرج به قتل رسیدند. بهرام بیزایی، بهمن فرمانارا، پرویز صیاد، ترانه علی دوستی، جعفر پناهی، کتایون ریاهی و پرستو فروهر تنی چند از امضا کنندگان این نامه هستند. و اینکه آخرین خبر، مخالفان بشار اسد در 13 سالگرد اعتراضات سوریه تجمعات بزرگی را برگزار کردند. به این ترتیب میرسیم به پایان خبرهای این ساعت، اما گزارش ها همچنان ادامه دارد. سازمان نظام پزشکی ایران در گزارشی درباره کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. این سازمان مهاجرت پزشکان حاذق از ایران را یکی از دلایل این کمبود عنوان کرده. در این گزارش به مهاجرت دکتر مازیار غلامپور دهکی، جراح باسابقه از ایران هم اشاره شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آرزو دارم زود برم خونه. خوبه شمرد از اینجا زود برم خونه دیگه نیام.
آرزوی مشترک کودکانی که قلبشان به سختی میتپد. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید سالانه 10 تا 15 هزار کودک با بیماری های قلبی مادرزادی متولد میشوند. حدود 70 تا 80 درصد از این کودکان نیاز به عمل جراحی دارند. این سازمان در گزارش خود حالا در مورد کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. به گفته سازمان نظام پزشکی، مهاجرت پزشکان حاذق یکی از دلایل کمبود جراحان قلب کودکان است. مهاجرت جراحان با تجربه‌ای مثل این شخص.
من دکتر مادیار غلامپور دهکی، فوق تخصص جراح قلب هستم و کار اصلیم جراحی قلب اطفال و بیماری مادرزادی قلب. هم تو جراح عمومی و هم توی جراح قلب نفر اول کشور شدم تو امتحانات سراسری آخر دوره.
جراح نخبه‌ای که خبر مهاجرتش به تازگی منتشر شده. دکتر مازیار غلامپور دهکی کسی بود که به گفته رسانه‌های ایران 5 سال پیش سخت‌ترین عمل جراحی قلب کودکان در ایران را انجام داد.
پزشکان بیمارستان قلب شهید رجایی در جراحی بسیار سخت نوزاد 1 کیلو و 400 گرمی را که مبتلا به جابجایی عروق بزرگ بود با موفقیت درمان کردند.
این توضیحات دکتر مازیار غلامپور در مورد این عمل جراحی.
ما عمل جراحی انجام میدیم، یه ماشینی استفاده میکنیم به نام پمپ جراحی قلب و این پمپ قلب رو از مدار خارج میکنه و ما قلب رو فلج میکنیم و این عمل سنگین روشون انجام میدیم. وقتی وزن بچه کمتر میشه، بچه نارسته‌تر میشه، میشه 1.5 کیلو 1.4 کیلو، ارگانهاش حساس تره.
علت مهاجرت دکتر غلامپور دهکی را اما شاید بشود در مصاحبه‌ای که در آذر 1402 با روزنامه همشهری انجام داده جستجو کرد. او به این روزنامه گفته بود:
برای یک جراحی 12 ساعت سرپا هستیم. سختی های جراحی روی نوزاد چند روزه یا کودک چند ساله هم به جای خود، اما برای همه این سختی ها به اندازه یک باتاکس یا دستمزد تعویض روغن یک تعمیرکار ماشین هم دریافت نداریم. مشابه همین عمل در بخش خصوصی 200 میلیون تومان دستمزد دارد، اما 1% این مبلغ را هم در بخش دولتی به ما نمیدهند.
دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی و از همکاران دکتر غلامپور میگوید لیست انتظار بیماران مشترک او به عنوان کاردیولوژیست و دکتر غلامپور به عنوان جراح تیم در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 638 کودک بوده. دکتر محمد مهدوی در ادامه پرسیده با مهاجرت دکتر غلامپور معلوم نیست تکلیف این گروه از کودکان چه خواهد شد. تعرفه گذاری پایین جراحی در بخش دولتی از دلایل عدم استقبال پزشکان از رشته جراحی قلب اطفال عنوان شده. دکتر محمد مهدوی میگوید به رئیس جمهوری نامه نوشته و خواهان پیگیری مشکلات جراحان قلب اطفال بخش دولتی شده، اما هیچ ترتیب اثری به نامه او داده نشده. هشدارهایی که مسئولان یا آنها را جدی نمیگیرند و یا راهکار مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان و پرستاران ندارند. به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی و کاری کادر درمانی دولتی و اختصاص بودجه برای جذب و آموزش جراحان بیشتر، مسئولان طرح برخورد با دفاتر مهاجرتی را مطرح کردند. اوایل همین ماه سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از به گفته او مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد ماه امسال درباره خالی شدن کشور از پزشک به دلیل مهاجرت به خارج از کشور هشدار داده بود. آمارهای پزشکی در ایران از پیشرفت کشور در زمینه جراحی قلب کودکان حکایت دارند. این گزارش اخیر دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در این زمینه.
از سال 94 تا به امروز 228 مورد پیوند قلب کودکان انجام گرفته که سروایوال یا همون ماندگاری 5 ساله این بیماران خوشبختانه معادل استاندارد جهانی و این سروایوال 5 ساله 75.7% بوده.
گزارش مهدی بیگی. تجمع گروهی از حامیان حجاب اجباری در خیابان پاستور تهران در چهارشنبه گذشته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. در میان برخی رسانه از جمله روزنامه هم‌میهن نحوه برخورد دوگانه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با این افراد را در مقایسه با دیگر تجمعات در سالهای اخیر زیر سوال برده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر را جویا شده است.
در صورت نظام جمهوری اسلامی به این خاطر که با اکثریت ناراضی جامعه در افتاده، تنها اتکاش به یک سری اقشاری هستش که به واسطه رانت تونسته اونا رو به عنوان حامی خودش تعیین بکنه و خب هم اینا هم آمیزه ای از گزاره های ایدئولوژیک هستن، هم مسائل امتیاز و رانت و اینا هم دخیل هستن در به خاطر حمایتشون از جمهوری اسلامی علارغم این ابد بحران ها و نقض حقوق شهروندی که ما به صورت سیستماتیک مشاهده میکنیم. اما جمهوری اسلامی از این منظر میترسه که به هر صورت اینها به نوعی نازپرورده هستن و باید خوب هواشون رو داشته باشه و تنها نقطه اتکای جمهوری اسلامی در بین مردم ایران این قشر هستش که حاضرن تو خیابون بیان، حتی کتک بزنن مردم رو، حتی در سیستم سرکوب مشارکت بکنن، چون که سرکوب که صرفا کتک زدن نیست، امتداد دستگاه‌های نظامی امنیتی همین برخوردهایی که تحت عنوان امر به معروف و ایجاد مزاحمت هایی است که برای شهروندان به وجود میاد. خب این افراد این کارا رو میکنن و جمهوری اسلامی به اینها نیاز داره و همین خاطره که به اینها امتیازات ویژه‌ای میده، از جمله همین نوع برخوردش با تظاهرات های اینها ما میتونیم شاهد یک تبعیض ساختاری بین شهروندان کشور باشیم.
آقای نجفی، بعضن گفته میشه که برای این دسته از افراد حتی پرونده های قضایی هم تشکیل میشه و مشخصا به نتیجه روشنی هم نمیرسه. عقبه این گروه ها رو در کجا باید جستجو کرد؟
ببینید که قبلا ما خیلی نمونه های زیادی داشتیم، مثلا حالا نمونه سعید افکر بوده یا مسائل دیگه، دانشجوها رو ضرب و شتم کردن کوی دانشگاه رو داشتیم، خیلی مسائل دیگه بوده که اینها همین ها هستن که بسیج میشن و به هر صورت سرکوب میکنن. عقبه اینها به نهادها و محافل خاص قدرت نیست برمیگرده که اینا رویت پذیر نیستن خیلی، یعنی با یک ویترین جمهوری اسلامی مواجه هستیم، پشت این ویترین انواع و اقسامی از گروه های وفادار به نظام جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه با گرایش های متنوعی هستن که اینها بعضن حتی هسته های خودمختار هم به نظر من دارن، به معنی اینکه یعنی یک آزادی عملی همون قضیه آتش به اختیار به اینها داده شده که شهروندان رو سرکوب بکنن یا در مورد مسائل مانند همین حجاب اجباری به اون نهادها و ارگانهای دولتی برای فشار بیشتر به شهروندان ایرانی عمل بکنن. اینها به خود نهاد قدرت بستن اما با هسته های متنوع خودمختار که بر اساس راندهای ویژه‌ای که تقسیم شده اینا متناسب با اون عمل میکنن.
آقای نجفی، حالا چقدر همین هسته های خودمختار و آتش به اختیاری که شما توصیف کردید میتونن در ادامه برای خود حاکمیت تهدید تلقی بشند؟
تهدید اصلی همینه که حتی اگر روز حاکمیت به گزاره هایی برسه که مثلا حجاب اجباری رو لغو کنه به خاطر اینکه اکثریت بالایی از مردم باهاش مخالف هستن، میترسه. یعنی یک بخش از محافظه کاری سیستم به خاطر امتیازات ویژه‌ای بوده که به اقشار حامیش داده و این اقشار حامیش به خاطری که به نهادهای قدرت وصله و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی متکثره، یعنی اون نهاد ولایت فقیه به این معنی نیست حالا یک دیکتاتوری منسجمی باشه. انواع و اقسام گروه‌ها رو ما مشاهده می‌کنیم که اینا منافع خاص دارن و هر کدوم باندها و اون گرده‌های خاص خودشون رو دارن که میتونن اخلال در کار امور شهروندان ایجاد بکنن. خب مسلماً برخورد با اینها خیلی سخت باشد اگر قرار باشد یک اصلاحات اساسی در سیستم حکمرانی کشور به وجود بیاد. اینها بزرگترین مانع در برابر حتی خود حاکمیت خواهند بود. به این خاطر خطر اینها خیلی بیشتره، خطر اینها متوجه منافع ملی ایران به صورت عام هستش که هم میتوانند شهروندان رو آزاد رو اذیت بکنن و هم اگر روزی حاکمیت به این نتیجه برسه که مجبور بشه به اصلاحات تن بده، برخورد با اینها بسیار دشوار خواهد بود.
گفتگوی رضا جمالی با مجتبی نجفی تحلیلگر. سپاسگزاریم از توجهتون.